الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بغزة الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به رواية حريز بحث در سند آن واقع شد. عرض کردیم یک اشکال عامی هست در روایات حریز از امام صادق علیه السلام بلا واسطه که حدود 215 مورد هست و اون این هست که کشی از عیاشی نقل میکنه که محمد از محمد ابن نصیر از محمد ابن عیسی از یونس که یونس ابن عبدالرحمن گفت ان حریزا لم يسمع من ابي عبد الله علیه السلام الا حدیثا او حدیثین و این موجب شبهه ارسال میشه در این روایات حریز، از جمله همین روایتی که در همین بحث ما وجود داشت. مرحوم آقای کویی فرمودن که ما قطع به بطلان این کلام کشی داریم. 215 مورد حریز از امام صادق نقل میکنه، چجور ما بیاییم احتمال بدیم که لم یسمع من ابی عبدالله الا حدیثاً او حدیثه؟ که ما عرض کردیم این فرمایش تمام نیست، چون حریز که میگه ان ابی عبدالله علیه السلام، این نص در سماع از امام صادق علیه السلام که نیست، فوقش ظهور داره در این مطلب. و وقتی یونس ابن عبدالرحمن تصریح میکنه میگه لم یسمع حریز من ابی عبدالله الا حدیثاً او حدیثین، ما چجور بگیم قطع به بطلان کلام یونس ابن عبدالرحمن داریم؟ بلکه بعید نیست بگیم عرف این شهادت یونس ابن عبدالرحمن رو قرینه عرفیه قرار میده بر این که بگه پس معلوم میشه که حریز مقصودش نقل بلاواسطه نبوده از امام صادق علیه السلام. این که معروف شده که کلام دو نفر جمع عرفی نداره و لذا میگن مثلا توثیق عام نسبت به مشایخ ابن ابی عمیر، اگر در یک موردی معارض شد با تضعیف اون شیخ ابن ابی عمیر، این فرد مثل علی ابن ابی حمزه تضعیف شد توسط ابن فضال، این تخصیص نمیزنه توثیق عام را نسبت به مشایخ ابن ابی عمیر، چون توثیق از ابن ابی عمیر صادر شده به نحو عام لا یروون الا عن ثقه، تضعیف از ابن فضال صادر شده، اینا حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید نمیشه، تعارض میکنن و تساقط میکنن. و اگر حالت سابقه علی ابن ابی حمزه وساقت بود، استصحاب میکنیم وساقت او را. این مطلب فی حد نفسه درسته، ولی یک شرط داره و اون شرط اینه که اون کلام شخص آخر ناظر نباشد به تفسیر کلام اون فرد اول، و الا اگر بگه که این نفر دوم بگه کان مقصود و ذالک شخص کذا، چرا قدیمیت و عرفیه نداشته باشه؟ و احتمال حس هم ما میدیم، ما احتمال حس میدیم که یونس ابن عبدالرحمن از خود حریص شنیده که من بیش از یک حدیث یا دو حدیث از امام صادق نشنیدم. این میشه قرینه عرفیه بر تفسیر مراد حریص، که وقتی میگه عن ابی عبدالله مقصودش نقل غیر مباشر هست. مهم اینه که فوقش تعارض بکنن شهادت یونس بن عبدالرحمن با اون ظهور کلام حریص در نقل مباشر از امام، گیرم جمع عرفی نداشته باشن، تعارض بکنن، نه اینکه بگید علم به بطلان این نقل از یونس بن عبدالرحمن ما پیدا میکنیم. بله، روایاتی هست که نص در نقل حریص از امام میتونه باشه، که ما 17 مورد رو نقل کردیم، چند مورد هم هست که اونها هم ولو عبارتش این هست که مثلا میگه حریز عن ابی عبدالله قال قلت له، ولیکن این چند مورد اضطراب سند داره که ما در جزوه آوردیم. مهم همون 17 مورده که بدون اضطراب متن حریز میگه قلت لعبی عبدالله سألت عبا عبدالله کنتو اند عبی عبدالله فسأله رجلون. برخی از اینها قطعا صحیحه، معتبره یونس بن عبدالرحمن عن حریص قال سألت ابا عبدالله عن المحسن، صحیحه حریص قال سألت ابا عبدالله عن التهیؤ للإحرام. حدودا اونی که ما استقصا کردیم 5 موردش قطعا سندش صحیح و دیگه 17 مورد بالاخره همش که دروغ نیست، بر فرض سند هم صحیح نبود مستفیض خواهد بود و اینها ممکنه منشأ قطع به خطا اون نقل از یونس بن عبدالرحمن بشه، که معلوم میشه یونس بن عبدالرحمن خطا کرده یا راوی های از او اشتباه کردن که نقل کردن از او که لم یسمع حریز من ابی عبدالله الا حدیثن او حدیثه. ولی این هم خالی از اشکال نیست، چون شاید اینها از کتاب حریز نقل کردن این روایات را و در کتاب حریز تعلیق سند شده بوده، یعنی حریز اول گفته که زراره، حدیث دوم رو که گفته دیگه نگفته زراره، گفته و سألت ابا عبدالله. این و سألت ابا عبدالله رو مردم فهم میکنن یعنی حریز میگوید، در حالی که حریز مقصودش این هست که تعلیق سند بکند بر حدیث سابق یعنی زراره میگوید سعید ابا عبدالله و این امر رائجی بود تعلیق سند بر سند سابق که بخشی از سند را در سند سابق میگویند و در سند لاحق دیگر به آن اعتماد میکنند و تکرار نمیکنند. بحث راوی از حریز نیست، بحث مرویون انه حریزه. بله، ما انصاف اینه که این احتمال ها رو ولو به نحو ضعیف ما میپذیریم تعلیق سند بود، ناقلین اشتباه کردن، فکر کردن خود حریز گفته است سألت ابا عبدالله قلت لابی عبدالله، ولیکن وثوق نوعی حاصل میشه که این افرادی که از حریز نقل کردن این 17 حدیث را همشون دچار خطا و اشتباه نشدن که فکر کنن تعلیق سند را نادیده بگیرند، فکر کنن تعلیق سندی نبوده است. جرم پیدا نمی کنیم ولی وثوق نوعی پیدا می کنیم که اینها همشون دچار اشتباه نشدن، که تعلیق سند بود و اینها ندیدند. کتاب حریز مهم این است که این حدیث، این 17 حدیث در دست ما نیست که در کتاب حریز باشد. ما عرضه ما اینه که اگر معیار قطع به بطلان کلام کشی و نقل کشی از یونس بن عبدالرحمن باشه، انصافا قطع به بطلان این نقل پیدا نمی کنیم، ولی ما میگیم وثوق نوعی پیدا می کنیم و اشتباه در این نقل کشی، چون وثوق نوعی پیدا میشه که این 17 مورد که نقل مباشره از امام هست، ناقلین از حریز دچار اشتباه نشدن، تعلیق سندی نبود که اینها متوجه نشوند. ولذا وثوق نوعی پیدا کنیم به اشتباه کشی در نقل از یونس بن عبدالرحمن یا اشتباه خود یونس بن عبدالرحمن کافی است که از حجیت بیفته اون نقل کشی، چون وثوق نوعی به اشتباه راوی و مخبر ثقه از اعتبار میندازه خبر ثقه رو به سیره قطعیه عقلاییه. وقتی وثوق نوعی به خطاء اون نقل از یونس بن عبدالرحمن پیدا کردیم، او از حجیت میفته و ظاهر این 215 مورد در این که نقل مباشره از امام بوده یبقا حجتن بلا معارض. الهاشمی و اولا و نه هر این 17 مورد راوی های مختلفی دارن. این و شیخ طوسی در این چند مورد اشتباه مکرر داشت، فرق نمی کنه چند نفر اشتباه بکنن یا یک نفر چند بار اشتباه بکنه، چه فرق می کنه؟ برخی از اینها رو کافی نقل کرده، برخی از اینها رو شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده. برخی از اینها رو صدوق در من لا یحزن الفقی نقل میکنه، همین 17 حدیث رو که نست در اینه که میگه سألت ابا عبدالله قلت لابی عبدالله سأله و انا حاضر. برخی از اینها رو صدوق در من لا یحزن، بعضی ها رو در علل الشرایع. خب همه اینا احتمال بدیم اجتماع کردن، تعلیق سند بود و متوجه نشدن، این خلاف موثوق نوعیه. وثوق نوعی پیدا کردیم که نقلی که از یونس بن عبدالرحمن است اشتباهه. بدون واسطه گفته سال تا با عبدالله این که کذب محض. آدم حالا بگه قال ابو عبدالله انا ابی عبدالله، خب یه حرفیست میگه. مثل بعضی ها هستن که سنشون اصلا نمیخونه، میاد نقل میکنه از بزرگان که آی بروجردی اینجور میفرمود، نمیدونم آقای داماد اینجور میفرمود. سوال میکنی سنت چقدر، معلوم میشه که جز همین متولدهای سالهای اخیره. خب این میشه، اما بگه خودم پرسیدم، این دیگه باید جعال کذاب باشه. دیگه ما به نظرم میاد راه تصحیح همینه که بگیم وثوق نوعی به خطا اون نقل از یونس بن عبدالرحمن پیدا میکنیم و این ظهور 215 مورد عن ابی عبدالله در نقل مباشر میشه حجت بلا معارض. ان حریزا لم يسمع من ابی عبدالله الا حدیثا او حدیثا.
نمازات
شد می‌کنیم
دو تا حدیث بیشتر نداره. یونس بن عبدالرحمن ان حدیث ان ابی عبدالله.
چطور؟
متوجه نشدم. یونس بن عبدالرحمن گفته که
لم اسمع من ابی عبدالله یا لم یسمع من ابی
عبدالله الا حدیثه.
نه یونس بن عبدالرحمن ان حریزا لم يسمع، شما میگید ان حریزا لم يسمعني، میخوای بگی حریز به من بیش از یک حدیث یا دو حدیث از امام صادق نفرمود. خب به تو نفرمود، این چه این مشکل توه، مشکل حریز نیست. خب این که شما میگید اشتباه کرده کشی، خب شد اشتباه دیگه، ما میگیم وثوق نوعی پیدا میکنیم اشتباه شده دیگه، حالا ریشه این اشتباه چی بوده مهم نیست، یه چیزی بوده. بالاخره این ظاهر کلام کشی از یونس بن عبدالرحمن اشتباهه طبق وثوق نوعی ما. حالا اگر ما تثبیت شد برامون یونس بن عبدالرحمن که از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست و اصحاب امام رضا علیه السلام هست، او داره میگه ان حریزا لم يسمع من ابي عبد الله الا حدیثا و حدیثا، یعنی بعد از پایان یافتن این مراحل در اثار متأخره یونس بن عبدالرحمن به محمد بن عیسی بن عبید اینو گفته. نه اینکه تا حالا نشنیده ولی بعد از این ممکنه بشنوه. بعد از این وجود نداشت دیگه، عصر حریف گذشته بود. ممکنه کسی بگه آقا ما قبول داریم شبهه ارسال رو، ولی چه اشکال داره؟ حریز مرسلن از امام صادق 215 حدیث نقل کنه، مشکل نیست، حجت با دو بیان. یه بیان اینه که اسناد جزمی داده حریز. حریز میگه ان ابی عبدالله، اسناد جزمی میگه ان حریز ان ابی عبدالله گفته، نگفته ان حریز انه قال روی ان ابی عبدالله. ظاهرش که حریز داره اسناد جزمی میده به امام صادق. ولو ما بدانیم مستقیم از امام صادق نشنیده است، با واسطه نقل میکند، اما وقتی اسناد جزمی میده اصالت الحس جاری میشه در اخبارش. ان شاء الله این حریز مقدمات حسیه‌ای داشت که اگر ما هم جای حریز بودیم علم حسی پیدا میکردیم که امام صادق این رو فرموده، مثل اینکه مستفید نقل شده بود این مطلب از امام صادق، یا یک راوی بسیار قوی این مطلب رو از امام صادق شاید نقل کرده بود برای حریز. این بیان رو که بعضی در مراسیل صدوق هم گفتن به نظر ما تمام نیست، ما قبول نداریم. سیره عقلائیه ثابت نیست و روایات هم شامل این فرض نمیشه که ما بدونیم این آقای ثقه مستقیم این رو از امام نشنیده، از اون شخصی که از اون نقل میکنه نشنیده، یقینا واسطه میخوره، اما نمیگه واسطه ثقه است یا ثقه نیست. اینجا در سیر عقلائیه اعتماد نمیکنن به نقل این ثقه، مگر بدونن ملتزمه که لا یروی الا عن ثقتین. و الا اگر ملتزم نباشه که لا یروی الا عن ثقتین، میگن آقا خود ایشون که تو مجلس نبوده با واسطه نقل میکنه. حالا واسطش کیه؟ ما چه میدونیم؟ شاید ایشون اطمینان کرد به صدق او، ولی ما اگر باشیم اطمینان به صدق او پیدا نمی کنیم. اصالت الحس یعنی سیره عقلائیه بر معامله حس با این خبر، همین مطلب برای ما مشکوکه و یک فش شک در این که شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت. ما نه سیره احراز کردیم در بین عقلا بر اعتماد به همچون خبرهایی، که یک جوانی ولو جوان متدین میاد از آی بروجردی مطلبی نقل میکنه، یا فرض کنید یک شخص متدینی میاد از مرحوم نائینی مطلبی نقل میکنه، خب احتمال میدیم با واسطه ثقات و اکابر این مطلب به گوش این آقا رسیده، ولی صرف احتمال دیگه. کی عقلا اعتماد میکنن؟ میان آقا خود ایشون که بهش نمیاد که در مجلس آقای بروجردی یا مجلس آقای نائینی بوده، با واسطه شنیده. ما چه میدونیم واسطش کیه؟ شاید این آقا خوش باورتر از ماست، رود باور میکنه که این حرف راسته و نقل میکنه. بله ممکنه آدم واسطه رو ثقه ندونه، ولی از متن و از قرائن و اینا اطمینان پیدا کنه که این راوی دروغ نگفته، دایی بر کذب نداشته. ولی اگر ما باشیم اطمینان به صدق این راوی پیدا نمی کنیم، که این وقلا اعتماد میکنن به این من؟ چرا؟ مگه نمیشه ثقه خوش باور باشه؟ زودتر از افراد، زودتر از ما اطمینان پیدا میکنن. خیلی ها هستن زودتر از ما اطمینان پیدا میکنن. میگه آقا من باورم نمیاد که این آقا دروغ بگه، ولو وثاقتش برای من مهرز نیست، اما باورم نمیاد که بیاد تو همچون موردی دروغ بگه. هر چی آدم خوبتر باشه، خودش آدم پاکی باشه، زودتر باورش میاد حرفای دیگران. معمولا اینجورن ها. ما افراد خیلی بزرگواری رو دیدیم، خیلی بزرگوار بودن، اما زود باور. تا یک معجزه‌ای، تا یک ملاقات با امام زمانی براشون نقل میکردن، اینو باور میکردن، اشک چشمشون هم جاری میشد. اما افراد دیگری تشکیک میکردن، گفتن نه، یه حتی اشکال ممکن بود بگیره به مد دستند و نگفتیم حریز یعتمد المراسیل. ما میگیم چه میدانیم که حریز که نقصد با واسطه از امام صادق، اون واسطه ثقه بوده پیش حریز، اینو که ما نمیدانیم. شاید ثقه بوده، شاید نبوده. نه یکسر ان الضعفا خب نبود، ولی قد یروی ان الضعفا که ممکنه بوده. وجه دیگری که ممکنه ذکر بشه اینه که گفته میشه آقا مشایخ حریز اغلب ثقات هست. به حساب احتمالات که حساب میکنیم، این که حریز دیگه آخرش اینه که بگه ان رجلن ان بعد اصحابنا ان ابی عبدالله، احتمال این که این رجل و بعد اصحابنا ضعیف باشه احتمال ضعیفه، چون به حساب احتمالات مثلا حریز صد تا شیخ روایت داشته، یکیشون ممکنه ضعیف بوده، و هر جا که گفته ان رجلن احتماله که این رجل همون ضعیفه باشه میگه 1%. خب 1% یعنی اطمینان به خلافش هست دیگه. 99% میگیم این اون رجل ضعیف نیست، یکی از اون 99 نفر است که از بزرگان و ثقات هستن. این بیان که گاهی های سیستانی اعتماد میکنن به این بیان، به نظر ما تمام نیست، برای اینکه اولا ما حساب احتمالات رو به این شکل که موجب ضعف احتمال بشه و ما اعتماد کنیم، بگیم چون احتمال ضعیفه ما اعتنا نمی کنیم به این احتمال ضعیف، ما این رو قبول نداریم. اگر شما 100 تا آب باشه، یه دونه از این آبا رو یکی ور داره جاش آب مضاف بگذاره، با مشتبه بشه دیگه اون آب مضاف در این 99 آب مطلق، به نظر ما درسته که هر کدوم از این ها رو برداری احتمال مضاف بودنش میشه 1% و 99% این آب مطلقه، ولی عذر نداری با این مایع وضو بگیری، چون احتمال میدی این مایع مضاف باشه یا نمیدی. اگه بگی احتمال نمیدم، خلاف وجدان هستی، چون این مورد میگه احتمال نمیدم مضاف باشه، دومی رو میگه احتمال نمیدم مضاف باشه، تا صدومی میگه احتمال نمیدم مضاف باشه، پس اون مضاف کجا رفت؟ اگر میگی احتمال میدم مضاف باشه، چطور باش موضوع میگیری؟ اجازه بدی؟ وانگهی شما به همه روایت حریز دارید عمل میکنید، هر مورد که شد میگید احتمال این که مرویون انهش که فرض اینه که ارسال شد طبق شهادت یونس، مرویون ان احتمال ضعیف بودنش مثلا 1% است، به حدیث دوم حریز هم عمل میکنید، به حدیث سومش هم عمل میکنید، شما وقتی عمل میکنید دیگه بالاخره به بخشی از این روایات حدیث عمل میکنید و این بخش مثلا به 50 تا روایت حدیث که عمل میکنید، این 50 تا بایدم اطمینان دارید که تو این 50 تا راوی ضعیف وجود ندارد، تو یکیش اطمینان هست، اما وقتی یکی زمینه شد به 49 تای دیگه، شد 50 تا حدیث و به کل این 50 تا حدیث در فقه عمل میکنید، بازم میتونید بگید ما اطمینان داریم این 50 تا حدیث از ثقه نقل شده، حدیث از یک ثقه شنیده، اینو که دیگه نمیتونید بگید و لذا این اعتبار نداره. اونی که ما عرض کردیم این بود که شرط حجیت خبر ثقه این است که وثوق نوعی به خطاش پیدا نکنیم، و ما وثوق نوعی پیدا میکنیم به خطا نقل کشی از یونس بن عبدالرحمن و از حجیت میفته و دلیل حجیت نقل حریز را که ظهور داره در نقل مباشر از امام شامل میشه بلا معارض بیان ما فرق میکرد با این بیان. این راجع به این بحث. خب از این بحث بگذاریم. بله. متشرعه یعنی فقها؟ فقها شاید توجیه کردن توجیه هایی که ما نمی فهمیم که دلیل نمیشه که یا اصلا نقل یونس بن عبدالرحمن رو نشنیدن یا شنیدن و مثال خویی توجیه کردن. اونا اعتنا نکردن چون قطع به کذبش پیدا کردن. چه ربطی داره به ما؟ ما که قطع به کذبش نداریم. ما میگیم وثوق نوعی به خطا و کذب این خبر هست، ما قطع وجدانی به کذب نداریم. ولذا در مجموع ما سند روایت حدیث رو قبول میکنیم و بهش ملتزمیم. وفاقا للمشهور کسی که واجد ثمن هدیه است و واجد هدی نیست، این نوبت به صوم نمیرسه که روزه بگیره، باید ثمنش رو بگذاره نزد شخصی تا آخر ذیحجه براش قربانی بخره و ذبح کنه. اگر امسال هم ذبح نکرد سال دیگه در ماه ذیحجه ذبح کنه. صحیح حدیث هم داشت یخلف و ثمنه عند بعض اهل مکه. بعض اهل مکه ظاهرا خصوصیت نداره، یعنی کسی که تضمین شده عادتا که این کار رو میکنه، حالا اهل مکه نبود ولی کسی بود اهل مدینه بود، اهل شهر دیگری بود ولی پیگیر هست و در فرصت مناسب گوسفند رو میخره و از طرف ما ذبح میکنه. بعض اهل مکه عرفاً خصوصیت نداره. مشابه این روایت حریز روایت بزنتی هست از نظر ابن قرواش. نظر ابن قرواش توصیف خاص نداره، ولی ما چون مشایخ بزنتی و صفوان و ابن ابی عمر رو ثقات میدونیم طبق نقل شیخ طوسی در عده که عرفو و انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، به این حدیث اعتماد میکنیم. بزنتی نقل کرده است از نظر ابن قرواش. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر پول قربانی داره، قربانی پیدا نکرده. و هو یذعف عن الصیام فما ینبغی له ان یصنع قال یدفع ثمن النسك الى من یذبحه بمکه ان کان یرید المضی الى اهله ولیذبح عنه فی ذی‌الحجه. جالب اینه چه در این روایت چه در روایت حدیث نداره یذبح عنه فی منا، چون ایام تشریق گذشته تو خود مکه ذبح میکنن. قلت فانه دفعه الی من یذبح فلم یصب فی ذی‌الحجه نسکا. عرض کردم اون کسی که پول رو به او دادن که قربانی تهیه کنه در ماه ذی‌الحجه امسال قربانی پیدا نکرد، بعد از ماه ذی‌الحجه پیدا کرد. از فرمود لا یذبح عن الا فی ذی‌الحجه ولو اخره الى قابل. دیگه امسال گذشت، سال دیگه ماه ذی‌الحجه قربانی ازش بکنه. این روایت یک جمله ای داره، میگه و هو یذعف عن الصیام. موردش کسی است که یذعف عن الصیام، برخلاف صحیح حدیث که نداشت و هو یذعف عن الصیام. در یذعف عن الصیام دو احتمال هست، یکی این که بگیم ضعف، مطلق ضعف، چون حال نداره، ضعف داره، نمیخواد روزه بگیره. یکی این که بگیم نه، ضعفی که شرعاً مجوزه ترک صیام هست. اگر احتمال دوم رو ما مطرح کنیم ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، اخص میشه از بحث ما، چون موضوعش میشه کسی که یجد و ثمن الحد ولا یجد الحد ولا یتمکن من الصیام لحرج او ضرر، در حالی که بحث ما اعم بود. ولی اگر بگیم نه یذعف عن الصیام مطلقه، ولو ضعفی که به حد حرج و ضرر نرسد به شامل میشه، کاملا با بحث ما مطابقت میکنه. ولی انصاف اینه که احتمال اینکه یذعف عن الصیام همون ضعف بالغ حد حرج و ضرر باشه، این احتمالش قویه. ما در روایات افطار مریض هم همین تعبیر رو داریم، موثقه سماعه سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، حضرت همون ان وجد ضعفاً فلیفتر و ان وجد قوتاً فلیصوم. اونجا همین تعبیر ضعف آمد، اون که مسلم اونجا ضعف یا ضعف به حد ضرر هست یا به حد حرج هست. مطلب دیگری که در اینجا هست، اگه مجملم باشه باز نمیتونیم استدلال کنیم به روایت نزد ابن قرواش، یعنی که کسی که متمکن است بدون حرج و ضرر از صوم، این یخلف و ثمنه عند بعض اهل مکه، اجمال پیدا میکنه. ولی اگر استدلال بود که مطلق ضعفه، ولو ضعف غیر بالغ حد ضرر و حرج، میشه مطابق با صحیح حدیث. مرحومای داماد فرمودن ما ملتزم میشیم که من لا یجد الحد، کسی که واجد حد نیست ولی واجد ثمن حدی است، جائز هست روزه بگیره، جائز هم هست پولش رو بگذاره پیش بعض اهل مکه از طرف او ضرب کنه، مخیره. چرا؟ به خاطر روایت حماد بن عثمان، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان متمتع صام ثلاثت ایام فی الحج ثم اصاب حدیا یوم خرج من منا قال اجزه صیامه. عرض کردم یبن رسول الله متمتعی سه روز در حج روزه گرفت بعد هدی پیدا کرد، یعنی تا حالا هدی نداشت. حضرت فرمود از دعه و سیام، سیام او مجزی است. ما ملتزم میشیم، میگیم کسی که لایجد الهدی انسام قبل ان یصیب الهد اجزاه و سیام مخیره، روزه بگیره مجزیه، اما اگر روزه نگرفتم میتونه پولشو بگذاره نزد اهل بکه براش قربانی تهیه کنن تا آخر ذی‌حجه. این فرمایششون به نظر ما ناتمامه. اولا سند این روایت حماد ضعیف، عدتون من اصحابنا کافی، میگه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن بحر، در بعض نسخ داره عبدالله ابن یحیی، هیچ کدوم توثیق نداره. اشکال دلالی هم داره. آقا ثم اصاب هدیان چی میگه؟ معناش اینه که قبلا پول قربانی رو داشت ولی قربانی پیدا نکرده بود که مورد صحیح حریزه. نه، نداره که واجد ثمن هدی بود. میگه متمتعی سه روز رو روزه گرفت بعدن قربانی پیدا کرد. بعدن قربانی پیدا کرد شاید یعنی بعدن یک قربانی پیدا کرد که با پولش تناسب داره. یعنی ثم وجد الهدی دیگه، عدم اصابه هست گاهی به خاطر بیپولیه. میگه متمتعی سه روز روزه گرفت بعد قربانی پیدا کرد. ممکنه این آقا پولی، قربانی گران بوده اون سال، پول متناسب با قربانی گران قیمت نداشته، دنبال این بوده که قربانی ارزان قیمت پیدا کنه. ثم اصابه بعد اومد، بعد از خروج از منا گوسفند ارزون میشه دیگه، اصابه هست. نمیگیره این فرض رو که مشکل مالیه. اصابه هدیان نه این که بره هدیه دزدی، پول نداره بره از گوسفند مردم بدوزه، اینه که نمیگه اصابه هدیان، یعنی وجد هدیان، یعنی تیسر له الهدی، تیسر له الهدی، ولو به خاطر اینکه تا حالا پولش وافی نبود الان یا گوسفند ارزان پیدا کرد و گوسفند ارزان شد و امثال آن، پولش وافی شد به هدی. نه اینکه تا حالا مشکل پولی نداشت، فقط مشکل داشت که حد در خارج نبود، بیر نمی آمد. فوقش اطلاق داره دیگه، مختص نیست به کسی که واجد ثمن حدیه، اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت صحیح حدیث در خصوص واجد ثمن حد و فاقد خود حد، فرموده که یخلف و ثمنه و انده بعض اهل مست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرمایید.